رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد الطاهرين. نحن دائما دائما اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب لطفا میکروفون ها رو خاموش کنید که صدای اضافه نیاد. عرض کنم که رسیدیم به بحث مکر و حیله، خدعه، خداش تموم شد. به کتابی که من دارم صفحه 30 اول صفحه بحث خدعه، باب المکر و الخدیعه. بحث باب مکر و خدیعه، اولا آشخ عباس یه عقوبی که یتعلق و بذالک فی مکر، ایشون میگه ما یک سری از این روایاتی که مربوط میشه به بحث خدعه و نیرنگ و مکر رو ما توی ریشه مکره میاریم. خب اینجا فقط از باب اینکه خدعه رو گفته یک مثلا چند تا روایتی رو نقل میکنه. عرض کردم خدمت شیخ عباس مدل کارش این است که به ترتیب حروف الف با اومده به هارالانوار رو تلخیص کرده، یعنی اومده همه ریشه هایی که هم ریشه همه کلماتی که در بهار موضوعی در موردشون بوده رو آورده و آدرس داده کجاهای بهار اینا اومده. و خدمتتون عرض شد که یه چند تا روایتی هم نقل میکنه، البته نقل روایتش هم دیدیم تو همین بحث خداش. باز میکروفونی دارن روشن، اگه لطف کنن خاموش کنن ممنون میشم. تو بحث خداش اگه یادتون باشه اومده چیکار کرد؟ اومد یه روایت رو اومد کوتاهش کرد، یعنی این نبود که این روایت بهار رو بیاد نقل بکنه. یعنی دعوه آشخ عباس نستش که بتونه تلخیص بکنه یه کتاب جمع جوری که دست آدم باشه. که عرض کردم مرحوم آقای خویی رحمت الله علی میگفتن که اگر که ازشون سوال کردن که اگر شما را زندان بفرسته عراق و بگه فقط یه کتاب میتونی ببری چی میبری؟ ایشون گفت من سفینه البهار میبرم که همه چی توش هست. یا گفتم آقای فرهزاد به خود بنده میگفتن که بنده هر چی روی منبر دارم از سفینه البهاره. یا آقای فلسفی هم میگفتن بنده سفینه البهار رو خیلی استفاده کردم برای منبر و اینا. قرار از این که یک مجموعه روایات رو جمع کرده ولی با این صورت. حالا گهگدار یه عقولی هم مشخباس اوورده، یه نظری هم دادن، ولی مدل تلخیصشون شاید یکی از بهترین مدل ها باشه برای اینکه بخواد یک کتاب 110 جلدی به هارالانوار رو بخواد تلخیص بکنه. خب باب المکر و الخدیعه جلد 75 نوشته در سفینه، که عرض شد که باید 3 جلد کم بکنیم. عرض شد از جلد 57 58 59 این 3 جلدیه که مشیخه علامه مجلسی توش نقش شده، اساتید علامه مجلسی نقش شده، که در چاپ‌های بعدی 110 جلدی‌های بعدی که اینی که من دارم 3 جلد آخر برده. ولی چاپ‌های قدیم بوده که از 57 و 58 و 59 بوده. لذا وقتی میگه جلد 75 باید 3 تا کم کنیم. جلد 72 صفحه 283. روایت سوم رو من می‌خوام بخونم خدمتتون. اصلا باب المکر و الخدیعه و الغش و سعی فی الفتنه، این بابه که باب 72 روایت یه سری این اول آیات رو آورده. خب علامه مجلسی بعد میره سراغ روایات دیگه. روایت سوم رو نگاه کنید. در روایت سوم شیخ صدوق رحمت الله علیه فرمود در مناهی پیغمبر این اومده بود که نقل شده که انهو قال که حضرت فرمودن من غش مسلمن فی شرائن او بیعن فلیس من نام و یحشر یوم القیامت مع الیهود لن نام اغش الخلق للمسلمی. اینجا بحث غش رو گفته که غش هم یکی از زیر مجموعه های خدعه است دیگه، یکی از زیر مجموعه های حیله و مکر و خدعه این استش که شما غش کنی، غش در معامله کنی. کلن خدعه و مکر رو به این معنی میگن که یک چیزی رو واقعی نشون بدی در صورتی که واقعی نیست و طرف شما فریب بخوره. مثلا فرض کن شما میاد گندم رو با گندمی که مثلا درو کرده اینا با خاک و خل و اینا قاطیه، وقتی میخوای بفروشی قیمت گندم رو حساب میکنی باش، یعنی اون خاک و خل هم شما وزن میکنی ولی چیه قیمت گندم رو میگیره، میگن غش در معامله. یا مثلا داخل شیر آب میریزی به عنوان شیر خالص گاو میای میفروشی، این میشه غش در معامله. یه ماست نه، من اصلا مینویسم آقا این گندم گندم خالصه، این گندم گندمیست که با خاک قاطی، این قیمت اینه، اون قیمت اینه، به این غش نمیگن، چون فریب ندادی کسی رو. آقا رسول اکرم صلوات الله سلام علیه میفهمن که کسی که غش در معامله بکنه در خرید فروش با مسلمان از ما نیست و روز قیامت با یهودیا محشور بشه. بعد میفهمن چون یهودیا بدترین مردمن تو دغلکاری با مسلمونا. این شبیه آیه ایست که اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. اینجا آقا میفهمن که یهودیا تو دغل بازی با مسلمونا بدترین آدمان. بعد آقا میفهمن که هر کسی که شب رو بگذرونه در دلش دغلی نسبت به برادر مؤمنش داشته باشه، خشم خدا به او هست تا صبح بشه. اگر توبه کنه توبه کنه، وگرنه که خشم خدا بر او باقی میمونه. یعنی این باز همون برمیگیم به اون بحثمون که اون عزیزانی که بحث سبک زندگی و اینها رو، بحث اجتماعی رو از روایت در میارن خوب دقت کنن که نکنیم ما در نگاه دینیمون حتی این که من شب در دلم این استش که دغل بازی نسبت به برادر مؤمنم بکنم هم جایز نیست و خشم خدا رو در بر میگیره. اینقدر بعد تو بین مؤمنین رحمت و رأفت و اینها وجود داشته باشه. بعد خدمتتون عرض شد که روایت دیگه که بخوایم اینجا بخونیم، اینم جالبه. اون روایت دومش هم نگاه کنید، روایت جالبیه. روایت دومش هم اون اخبار رضا و امولی شیخ صدوق هر دو نقل شده این روایت. البته اون اخبار رضا هم برای شیخ صدوق، یعنی شیخ صدوق رحمت الله علی هم در امالیشون نقل کردن هم در اون اخبار رضا. امالی چی بوده؟ جمع املائه. یک جلساتی بوده مثلا در روزهای مختلف شاگردان میشستن، شیخ صدوق هم میشسته روایتی رو ایشون میخونده و شاگردان مینوشتن. این شده مجموعه به اسم امالی. یعنی شما امالی شیخ صدوق نگاه کنید داره مثلا روز جمعه تاریخ فلان این روایت رو خوندیم، روز مثلا شنبه تاریخ فلان این روایت، این مجموعه امالی میشه. میگه امام رضا علیه السلام از پدرانشون علیهم السلام نقل میکنن تا از رسول خدا، یعنی همینجوری پدران تا به رسول خدا برسه، که فرمودن هر کس مسلمان است نباید مکر بکنه و نباید فریب بده. من شنیدم از جبرئیل که مکر و خدعه در دوزخه، اصلا این فعل دوزخیه. سپس فرمودن از ما نیست کسی که دغل کنه با مسلمان، از ما نیست کسی که خیانت کنه با مسلمان. بعد فرمودن که جبرئیل امین از طرف خدا اومد و گفت ای محمد بر تو باد خوشخویی که بدخویی خیر دنیا آخرت رو ببرد، آگاه باش که شبیه ترین شما به من خوشخوترین شماست. که حالا این ادامهش مربوط به بحث دغل و اینها نمیشد. خب اینم از این. بعد بله فان المکر خدعه، که اینم باز تو جلد 20 بهار این روایت هست صفحه 207 که اونجا این بحث مطرح میشه که مکر همون خود است، یعنی این دوتا مرادف هم دیگن و وقتی میگن یخدعون یا میگن یمکرون اینا هر دو با هم دیگه هم معنی هستن. بعد گفتم خدمتتون یه عقول یا شیخ عباس میفهمن که یعتی ما یتعلق و بذالک فی مکر، که ما توی مکر مفصل توضیح میدیم خدمتتون بحث مکروهیل و اینها را، اون در جای خودش طلب شما. میرسیم به ذکر و تفسیر قولهی تعالی یخادعون الله. ببینید یه بحث اینجا هست من نیست که ما مثلا تفسیر البرهان رو داریم که تفسیر البرهان مرحوم بهرانی، یوسف بهرانی نوشتن که اومدن همه روایاتی که ذیل آیات هست رو معنی کردن. و گفتن که اووردن ببخشید، یعنی همه روایاتی که ذیل آیات اومده رو ایشون نقل کردن. خب خدمتتون عرض کنم که یعنی شما اگه میخوای تفسیر آیات رو بفهمی باید سراغ روایات بری. این خیلی یه بحث مبنایی ها، بحث مبنایی باید در جوری خوش بحث بشه که ما روایاتی که ذیل آیات داریم برای ما معنی میکنه. مثلا فرض کنید که ذیل آیه که میگه و کان عرشه علی الماء و عرش خدا بر روی آب قرار داره، آقا در روایت میفهمن که الماء یعنی ولایت علی ابن ابی طالب، که این آب در اصل درسته که این معنی ظاهری هم داره، اینا رفعیت نمی کنیم از معنی ظاهری، اما حقیقت معنای آب یعنی ولایت امیرالمومنین و جعل من کل شاین و جعل من الماء کل شاین حیم، همین معنی رو داره. خب لذا وقتی من میبینم که ما رو حضرت به آب رو به ولایت امیرالمومنین معنی کرده، افق نگاه من در فهم قرآن بالاتر میره. لذا ما باید به روایت رجوع کنیم. اینجا هم این مقدمه رو گفتم برای این که اینجا هم در جلد 6 صفحه 50 یک چند تا روایت داریم که معنی کردن این آیه یخادعون الله و ما یخدعون الا انفسهم، این که اینا فریب میدن خدا رو، با خدا خدعه میکنن ولی در اصل اینا خودشون دارن به خودشون خدعه میکنن، یعنی چی؟ اینا آقا در روایتی حسن ابن فضال از امام رضا نقل میکنه، از حضرت سوال میکنن. روایت اول رو ببینید، جلد 6 صفحه 51، روایت هم روایت اول رو ببینید شما. اونجا میفهمد که حسن ابن فضال از پدرشون نقل میکنه که پدرشون از امام رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا سؤال میکنه عن قول الله عز و جل سخر الله منهم و عن قول الله یستعذو به هم. میگه آقا ما آیات داریم خدا میگه سخر الله، خدا مسخره میکنه، بعد میگه الله یستعذو به هم، خدا اونا رو استهزا میکنه، بعد میگه مکر و مکر الله، بعد میگه یا خادمون الله و هوا خادمهم. اینا یعنی چی؟ از آقا سوال میکنه معنی اینا یعنی چی؟ آقا میفهمند که ان الله عز و جل لا یسخر و لا یستهزه و لا یمکر و لا یخاده، خدا اصلا عجل از این که بخواد مسخره بکنه، بخواد استهزا بکنه، بخواد مکر بکنه، بخواد خدعه بکنه، خدا عجل از اینه. ولکنه عز و جل یجازیهم جزاء السخریه، جزاء الاستهزا، جزاء المکر، جزاء الخدیعه، اما یقولون ظالمون علوا کبیرا. آقا میفهمن که شأن خدا بالاتر از اینه که بخواد خدعه بکنه، در این مکافات عمل خودشونه که باعث میشه، مکافات عمل خودشونه که باعث میشه که نتیجه اون مسخره کردن است، نه نتیجه اون سخریت و استهزاء و مکر و خدعه به خودشون برمیگرده، نتیجه کار خودشونه. لذا اینو به خدا نسبت میده که اینا میخوان خدا رو مسخره کنن، خدا اونا رو مسخره کرده. مسخره کردن خدا یعنی چی طبق این روایت؟ یعنی نتیجه این مسخره کردنه به خودشون برمیگرده. دقیقا مثل اون آیه سوره 8 هست که میفهمد که اینا خدا رو فراموش کردن در صورتی که خودشون رو فراموش کردن. یعنی فراموش کردن خدا که گزندی به خدا نمیرسه، تو خودت رو فراموش کردی، تو حقیقت وجودی خودت رو فراموش کردی، تو عاقبت خودت رو فراموش کردی، تو مرگ خودت رو فراموش کردی، این یعنی که خدا رو فراموش کردی، مکافات عمل خودت. روایت دومش هم نگاه کنی، روایت دومش یه مقدار تو مفصله از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. من این قسمتشو کار دارم که به بحث خدعه برمیگرده که میگه تقال الله عز و جل محمد صلی الله علیه و آله یخادعون الله، یعنی یخادعون رسول الله. خیلی جالبه. اولا این آیه رو، این روایتی که ما الان داریم میخونیم، این آیه رو میزنه به قصه قدیر خم، میگه اصلا این قصه قدیر خم بود. آیه چیه؟ آیه رو خب دیدید دیگه، در سوره مبارکه بقره است، آیه 9 رو نگاه بکنید. این آیه چیه؟ میگه و من الناس من یقول آمنا بالله والیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. یه عده بودن گفتن ایمان آوردیم به خدا، به روز قیامت ایمان آوردیم، ولی مؤمن نیستن. یخادعون الله، به گمانشون خدا رو فریب میدن، والذین آمنوا و اهل ایمان رو دارن فریب میدن. و ما یخدعون الا انفسهم، اینا جز این نیست که خودشون فریب بیدن و ما یشعرون، ولی حالیشون نیست. این آیه نهم سوره بقره است. در این روایت این آیه رو میزنه به این که، یا مثلا آیه که میگه ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعه، منافقین با خدا نیرنگ میکنن، حال اینکه خداست که داره خدعه میکنه، خادعهم که گفتیم یعنی چی؟ یعنی مکافات عملشون رو بهشون برمیگردونه. در این روایت میفهمد که قصه قدیر بود، قصه قصه اونهایی بودش که اومدن بخن گفتن به علی علیه السلام و خدعه کردن. آقا میفرماید که امام حسن عسکری علیه السلام میفهمن آیه قرآن گفت یخادعون الله، اینا یخادعون الله نکردن، اینا یخادعون رسول الله کردن، یعنی خدعه به رسول کردن که در اصل خدعه به خداست. یعنی آیه رو اینجوری معنی میکنن که کسی که اصلا نمیتونه به خدا خدعه بکنه، چون خدا که از درون و بیرون آدم ها با خبره، از ضمیر آدم ها با خبره، از باطن آدم ها با خبره، میدونه بخنی که دارن میگن قلبی نگفتن، اینا خدعه کردن با رسول و الذین آمنوا این امیرالمومنین، با رسول و علی علیه السلام خدعه کردن. خب اینا خدعه کردن یه خادمون در رسول الله صلی الله علیه و آله به ایمانهم، به اون قسمایی که خوردن، خلاف ما فی جوانحهم، خلاف اون چیزی که درونشون بود. والذین آمنوا کذلک ایضا الذین سیدهم و فاضلهم علی ابن ابی طالب، الذین آمنوا هم تو روایت میفهمد که سیدش و فاضلش علی ابن ابی طالبه. ما در روایت کثیره داریم که یا ایها الذین آمنوا خطاب اصلی و سیدش و اولائش امیرالمومنین هستش و فاضلش امیرالمومنین و بعد بقیه مؤمنینه. یعنی خطاب های یا الذین آمنوا خطاب به امیرالمومنین علی علیه السلام، بعدش خطاب به بقیه مؤمنینه. بعد میگه و ما یخدعون الا انفسهم، یعنی ما یزرون به تلک الخدیعه، با این خدیعه نتونستن ضرری به کسی برسونن، الا انفسهم، مگر به خودشون، فقط به خودشون تونستن ضرر برسونن. اینم از روایت دوم. روایت بعدی که بخونیم دیگه وقتم گذشت خدمت رو هست که ان الحرب خدعتون هستش، روایت 33 جلد 97 بهار رو نکنید، اینجا 100 نوشته همون 97 میشه، 97 بهار صفحه 27 روایت 33 رو ملاحظه فرمایید، از تفسیر عیاشی هم است. این هم روایت جالبی است که عدی ابن حاتم از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه که قال یوم، خیلی دقت کنید، خیلی روایت جالبیه، نشنید قاعدتا، یوم التقا هو و معاویه به صفین، روزی که علی علیه السلام و معاویه لعنت الله علیه در جنگ صفین در مقابل هم قرار گرفتن، آقا امیرالمومنین فرفع بها صوته، صداشونو بالا بردن، یسمع اصحابه، به طوری که اصحاب بشنون صداشونو. خب گفتند والله لاقتلن معاویه و اصحابه، با داد و بلند گفتن به خدا قسم معاویه و اصحابشو میکشن. ثم یقول فی آخر قوله ان شاء الله یخفض بها صوته، بعدش در ادامه عبارتشون یه ان شاء الله آروم گفتن، یعنی گفتن والله لاقتلن معاویه و اصحابه ان شاء الله. راوی میگه من پیش آقا بودم شنیدم، و کنت قریبا منه، من نزدیک آقا بودم شنیدم، فقلت یا امیرالمومنین انک حلفت ما فعلت ثم استثنیت فما اردت بذلک، تو قسم خوردی من این کارو میکنم، بعدش با ان شاء الله استثناش کردی که اگه خدا بخواد خیلی آروم. آقا فرمودن چی؟ ان الحرب خدعتون، این عبارت رو معروفه، شاید شنیده باشید که آقا فرمودن آقا جنگ خود است، اصلا جنگ بر پایه خدعه و نیرنگ بنا شده. خب فریب دشمن یعنی دیگه. خب ان الحرب خدعتون و انا عند المؤمن غیر مرکز، من به مؤمنین دروغ نگفتم، من این نبود که بخوام حرف دروغی بگم، حرف خلافی بزنم، من نزد مؤمنین دروغگو نیستم، من با این شیوه خواستم اون یارانم رو علیه دشمن تحریک کنم تا دوچار شکست نشن و طمع دشمن مورد طمع دشمنم قرار نگیرن. این کاری که امروز من انجام دادم بعداً معلوم میشه چه سودی داشته براشون. اینم مدلیست که ما تو بحث داریم در روایات دیگه هم که مثلا تو جنگ حضرت شب گله گله آتیش روشن میکردن، با اینکه اصحاب به اندازه، چون نکنه شما وقتی آتیش روشن میکنید چند نفر دورش میشینن، خیلی جا حضرت آتیش روشن میکردن ولی اصحابی دورش نبودن، فقط برای اینکه تعداد مسلمون ها و مؤمنین رو بیشتر نشون بده در دل دشمن، یعنی در دل دشمن رعب و وحشت ایجاد کنه. این هم میشه بحث خوده. باز توی جای دیگه داریم، حالا خواستید خودتون رجوع بکنید، داریم که آقا میفهمودن اگر خود ارو پیغمبر اهل دوزخ نمیدونست، کسی که خادع هست و کسی که ماکر هست، من اول خادعین عرب میشدم، اول ماکرین عرب میشدم، اگه کسی رو دست من نبود بخواد فریب بده و خودعه بکنه، این اصلا کاری نداره واسه من، ولی چون فرمودن که حرامه من انجام نمیدم. اینم از این. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اگه سوالی نیست من مرخص شم.
خیلی ممنون،
سلامت بشین، خداحافظ شو.